الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم تقديم بحضرت أمير المؤمنين قائد غر المهجلين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وصحبه أجمعين حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام سه صلوات بلند عنایت فرمود. به فضل خدای متعال به این بحث رسیدیم که یکی از عناصر مهم در دانشگاه کربلا عنصر دنیا شناسی در جبهه حق بود و عنصر دنیا زدگی در جبهه باطل. دنیا شناسی به این معنا که ما ماهیت حیات دنیا و زندگی دنیا را بشناسیم که چه خصوصیاتی داره، چه ابعادی داره. گفتیم یکی از ابعادش گذرا بودنه و این گذرا بودن بی ارزش میکنه همه پست‌ها، همه دارایی‌ها و همه دستیابی‌های مادی دنیا را. چیزی که پایدار نباشه ارزش نداره. و یکی از خصوصیات دیگر این دنیا اینه که دارون امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن دارون بالبلاء محفوفه، خانه دنیا زندگی دنیا با بلاها پیچیده شده. اینطور نیست که بلا درش اتفاق بیفته، اصلا با بلا پیچیده شده. اینم یکی از خصوصیات دیگر دنیاست. پس ما باید شیوه درست تعامل با دنیا رو بدونیم. باید بدونیم چگونه باید با دنیا، با پست دنیا، مقام دنیا، دارایی‌های دنیا برخورد بکنیم. بهترین شیوه برخورد با دنیا که از جلوه‌هاش در جبهه حق امام حسین علیه السلام در عاشورا دیده شده، دل نبستن به دنیاست. اونی که در روایات تعبیر به زهد شده، زهد به معنای این نیست که ما دنیا نداشته باشیم، دنیا داشته باشیم، دل بستگی نداشته باشیم. در زمان قدیم یونان یه فلسفه ای رائج شد که معروف بود به فلسفه کلبیون و رئیسش دیوژن بود. دیوژن عارف بود، زاهد بود، منتها عارف و زاهد متناسب با فرهنگ قدیم یونان، نه فرهنگ اسلامی. وقتی که اسکندر اومد دیوژن رو دید، اسکندر گفت از من چیزی بخواه. گفت همین از تو میخواهم که کنار بروی، آفتاب بر من بتابد، گرم بشوم. بعد به اسکندر گفت تو چه هدفی داری؟ گفت الان حاکم مثلا اسکندریه هستم و یونان، میخوام فلان کشور را، فلان کشور را، فلان کشور را، فلان کشور را نیز بگیرم. گفت آخر میخوای چه کار کنی؟ گفت آخر میخواهم ایران و چین و اینها را بگیرم. گفت پس از اون میخوای چه کار کنی؟ گفت میخوام بیام آسوده، وقتی که این کشورها را گرفتم آسوده زندگی کنم. گفت از اکنون آسوده زندگی کن. چرا اون کشورها رو بگیری و بعد آسوده زندگی کنی؟ از الان آسوده و راحت زندگی کن. و او گوش به فرمان دیوژن نداد. ظاهرن درباره دیوژن نقد کردن این نکته رو بخوام بگم، نکته منفیز این کاسه ای داشت که با این کاسه سفالین آب میخورد، یه روز نگاه کرد دید که یه نفری با دستش آب میخوره، گفت پس چرا من کاسه داشته باشم؟ کاسه رو پرت کرد، گفت از این به بعد من دیگه نمیخوام کاسه هم داشته باشم، میخوام تهی‌تر باشم، با دستم آب خواهم خورد. دین مقدس اسلام نمیگه نداشته باشید، دین مقدس اسلام میگه تولید ثروت بکنید، تولید کار بکنید رو کره زمین بعد از پیغمبر اکرم، چون ما هیچ کس رو نمیتونیم بر پیغمبر اکرم ترجیح بدیم. بعد از پیغمبر اکرم رو کره زمین هیچ کس مثل امیرالمؤمنین کار نکرد، مثل امیرالمؤمنین تولید ثروت نکرد، ولی امیرالمؤمنین دلبسته به ثروت نبود. دین مقدس اسلام میگه راه تعامل با دنیا و بهترین راه تعامل با دنیا اینه که ما دارایی داشته باشیم، دستیابی به امکانات مالی و مادی داشته باشیم، تولید ثروت بکنیم، از دنیا بهره‌مند بشیم. این نعمتها رو خدا بر ما آفریده است، نه بر کفار فقط، از این نعمتها بهره‌مند بشیم. نعمتهای الهی صریح قرآنه، نعمتهای الهی رو بر خودمون حرام ندانیم ولی دلبسته نباشیم. همون که شنیدید در طول تاریخ بزرگان دین ما اینگونه بودند. خدا رحمت کنه مرحوم نراقی را، ما دو تا مرحوم نراقی داریم، ملا احمد و ملا مهدی. ملا مهدی پدر بودند و ملا احمد پسر. ایشون ثروتی داشتند ولی دلبسته به ثروتشون نبودند. یه درویشی یه روز میاد که ملای نراقی را ببینه، میپرسه این زمین ها مال کیه؟ میگن مال آقای نراقیه. گله مال کیه؟ مال آقای نراقیه. چیزهایی را میپرسه، همه میگن مال آقای نراقیه. میگه چگونه این میتونه عارف باشه با این همه ثروت؟ میاد کاشان محضر آقای نراقی و این تو دلش بوده. آقای نراقی میفرمایند که میل داری بریم مشهد؟ میگه بله. بیان حرکت کن که بریم. حرکت میکنن برای رفتن به مشهد. یه مقداری که میرن این درویش میگه من باید برگردم. مرحوم نراقی میپرسن برای چی برگردی؟ میگه این کشکول ما جا گذاشتم، برگردم بردارم. مرحوم نراقی به این درویش میگن تو یه کشکول داری، نتونستی دل از کشکولت بکنی، ولی من این همه مال و دارایی و توانایی رو داشتم، دل ما کندم. بعد فرمود ما را مال و عقار بسیار است، ولی میخش را بر گل کوبیده ایم نه بر دل. یعنی اگه گله گوسفند و گاب و شتر و اینها داریم، میخ افسار این حیوانات رو تو دلمون نکوبیده ایم، رو گل کوبیده ایم، یعنی دلبسته نیستیم. یکی از بزرگان سخن خیلی زیبایی گفته، میگه که ریشه همه غمهای ما تعلقات ماست و توقعات ما. اینو خوب دقت کنید، دنیای جدید دنبال بهداشت روانیه. بهداشت روانی چگونه به وجود میاد؟ میگه ریشه غمهای ما تعلقات ماست. من تعلقات شرح بدم یعنی وابستگی ها، دلبستگی ها. اینی که باعث غمهای ما میشه این تعلقاته، این دلبستگی ها. من مثال بزنم، اومدن دنیای استکباری جوانان ما را و حتی بعضی پیران ما را دلبسته به فوتبال کردند، تیمهای ملی درست کردند که مردم دلبسته باشند به تیمهای ملی. تیم‌های فراملی درست کردن که مردم دلبسته بشن به این تیم‌ها، وابسته بشن، تعصب پیدا بکنن. یه روزی که این تیم شکست می‌خوره، ده‌ها اتوبوس که مال پیرزن و پیرمرد و مال این ملته تو تهران خورد کنن، خمیر کنن، آتش بزنن. تو کشورهای دیگه هم همینطور. قرآن را سربازان آمریکایی تو یکی از میدانهای بغداد به رگبار بستند، قرآن را به رگبار بستند، هیچ عکس العملی ملت ها نشون ندادند، عکس العمل شایسته، فیلمش هم مکرر پخش کردن. دیروز حدود 15 مسجد با قرآن هایی که درش بوده تو غزه بمباران شده، مردم هیچ عکس العملی نشون ندن اونطور که باید شایسته باشه. ولی وقتی که تیمشون شکست میخوره، بعضیا دچار ایست قلبی بشن، اون به دلیل وابستگیه. وقتی که وابستگی نباشه، استاد دانشگاهی که وابستگی و دلبستگی نه به این تیم داشته باشه نه به اون تیم، بگن اون تیم 1000 تا گل خورد، میگه خورده باشه. میگن اون تیم 1000 تا گل زد، میگه زده باشه. سر سوزنی تو روانش تأثیر نمیذاره. ولی وقتی که دلبستگی داشته باشه، گریه میکنه، ایست قلبی پیدا میکنه، اتوبوس آتش میزنه، صندلی‌های ورزشگاه را میشکنه، شیشه به درون میدون پرت میکنه. اینا دلیل دلبستگی و وابستگی است. ریشه غم‌های ما هم در این دنیا همین دلبستگی هاست. وقتی که دلبسته شدیم ازمون بگیرن، ناراحت میشیم، خودکشی میکنیم. وقتی که وابسته شدیم از دستمون بره، غمناک میشیم. ولی وقتی که دلبستگی و وابستگی نداشتیم، دارایی داشتیم ولی دلبستگی و وابستگی نداشته باشیم، راه ازش جدا شدن خیلی راحته. یکی از عوامل بدمرگی هم وابستگی هاست. اینایی که میبینید سخت جان میدهن، یکی از علتهاش اینه که وابستند، دلبستند. اگه دلبستگی نداشته باشن، خیلی راحت میشه جان داد، خیلی راحت میشه شهادت رو انتخاب کرد، خیلی راحت میشه حسینی شد. اونایی که حسینی شدن دلبستگی ها رو بریده بودن. خب اگر ما در تعامل با دنیا رو داشته باشیم، تولید ثروت بکنیم، ولی این ثروت را استفاده ابزاری ازش بکنیم، یعنی ثروت و قدرت دنیا ابزاری باشه بر ساختن آخرتمون، ابزاری باشه بر آباد کردن آخرتمون. این دنیا بسیار شایسته است. نعم المال و صالح فی ید رجل صالح. چقدر خوبه مال حلال در دست مرد درستکار. این دنیا را تبدیل میکنه به ابزاری برای آبادی آخرتش، خدمت میکنه، احسان میکنه، آخرتش را آباد میکنه. خیلی عالیه. ولی اگر این دنیا را هدف بدونیم، اصلا به اینطور پندارمون باشه که آمده ایم برای این که دنیا را بسازیم، آمده ایم هدف ما این باشه که به ماشین برسیم و به پاساج برسیم و به پول برسیم، اگر دنیا را هدف بدانیم وقتی که بیچاره ایم. دو تا حدیث داریم خیلی جالبه. یه حدیث داریم از دنیا مزرعت و شر. امیرالمومنین فرمودن دنیا کشگاه بدیست. یه حدیث دیگه داریم از دنیا مزرعت الاخره. دنیا کشگاه آخرته، کشزار آخرته. این دوتا حدیث چطوری با هم میسازه؟ تفاوتش در دو نگاهه. اگر ما نگاه ابزاری به دنیا کردیم، یعنی دنیا را ابزاری برای ساختن آخرتمون قرار دادیم، این دنیا مزرعت الاخره میشه. اینجا بذر رو میپاشیم و در آخرت درو میکنیم. ولی اگه نگاهمون به دنیا نگاه هدف بود، یعنی دنیا رو هدف دانستیم، پستش رو هدف دانستیم، مال و ثروت و قدرتش رو هدف دانستیم، کار کردیم فقط برای رسیدن به قدرت، کار کردیم فقط برای رسیدن به پست، این میشه از دنیا مزرعت و شر، میشه کشگاه پستی ها، بدی ها. وقتی که دنیا هدف باشه، حب دنیا رأس و کل خطیعه، دوست داشتن دنیا ریشه همه بدی ها میشه. آدم انسان حسین کش میشه، یزیدی میشه، پدر کش میشه، برادر کش میشه، فرزند کش میشه. آقا اگه یه کسی تو تاریخ ایران یادداشت ها رو جمع بکنه، پادشاهانی که چشم پسرانشون رو کور کردن از ترس اینکه خطری باشه بر سلطنتشون، مثل شاه عباس، مثل نادرشاه، مثل شاه شجاع، این سه تا که تو نظر من هست، چشم پسرانشون رو کور کردن بر اینکه ترسیدن اینا سلطنت رو از دستشون زودتر بگیرن. وقتی این هدف و قدرت بر انسان دنیا بود، یعنی خود دنیا هدف بود، این طوری میشه. بعضیا برادرانشون رو کشتن، سلطان محمد قاجار برادرش رو کشت، مأمون عباسی امین عباسی رو باش جنگ کرد، چند ماه پیروز شد، سر برادرش رو تو دروازه آویخ و گفت هر کی میخواد از دروازه وارد بشه باید به این سر، به سر برادرش سنگ بزنه یا لعنت کنه و وارد بشه. بعضیا پدرشون رو کشتن، این جالب، شاه شجاع با برادرش امیر مبارز الدین پدرش رو کش به جز سلطنت. وقتی که دنیا هدف بشه انسان بیچاره است، یزیدی یزیدی است، تو هر مقطعی از تاریخ باشه این انسان یزیدی میشه. وقتی که دنیا هدفش باشه، رسیدن به پست، ثروت، قدرت و مانند اینا. ولی وقتی که دنیا را شناخت، از دنیا استفاده ابزاری کرد برای آبادی آخرتش، این دنیا به 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 وسیله تقرب الله میشه برو. مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها که در بعض از نقل‌ها هست، هر بار که جبرئیل بر پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشد، میگفت سلام خدا را به حضرت خدیجه برسان. گفتن چند هزار بار نازل شد و چند هزار بار سلام خدا را به این زن ثروتمند رساند. وقتی که دنیا ابزاری بر ساختن آخرت باشه، وقتی که هدف شد، آدم خمسش را نمیده، چون خود مال هدف حیات انسان به نظرش میاد، این بوده که برسه به مال، خمس نمیده، زکات نمیده، حقوقی که بر گردنش هست ادا نمی کنه. ولی وقتی که ابزار شد، بیشتر از خمسش هم میدهد، بیشتر از زکاتش هم میدهد. نکته دیگه اینه، ما دنبال آسایشیم، بشر امروز دنبال آسایشه، ولی نمیدونه آسایش و آرامش کجاست. خیال میکنه آسانی آسایش است، این که با آسانسور بره بالا خیال میکنه این آرامش آوره، به جای پله خیال میکنه این که به جای الاغ با هواپیما بره این آرامش آوره. این اشتباه مهم بشر بود. بعد از این که به هواپیما رسید و به آسانسور رسید و به همه امکانات مادی رسید، یه دفعه دید که شبا خوابش نمیبره، باید با قرص خواب بخوابه. یه دفعه دید روزا هم آرامش نداره، باید شراب بخوره، مواد مخدر بخوره، بکشه، پناه به موسیقی بیاره. وقتی که به همه امکانات رسید، تازه آمار خودکشی اوج گرفت. وقتی که به همه امکانات رسید، بیمارستان‌های روانی بیشتر از بیمارستان‌های جسمی شد. روان پریشی و آشفتگی روانی زیادتر شد. دین مقدس اسلام راه‌های آرامش روحی را بیان کرده. یکیش اینه، حضرت فرمودن الراحت العظما از زهد الراحت العظما، این که ما داشته باشیم مال ولی دلبسته نباشیم. اگه به ماشینمون کسی خط کشید، گویا خط بر قلب ما کشیده است. اینطوری نباشیم، دلبسته نباشیم. حضرت فرمودن آسایش بزرگ در این دلبسته نبودنه. از زهد و ثمرت الزهد الراحه، حضرت فرمودن نتیجه زهد، نتیجه دلبسته نبودن، آسایش روحیست، آرامش روحیست. در بعض از روایات دیگه در چیزهای دیگری هم آسایش ذکر شده، اونم خیلی جالبه. ارز تستری، حضرت فرمودن به اون چه خدا بر تو مقدر کرده است راضی باش، آرامش پیدا میکنی. ما چند تا رضایت داریم، اینم بگم که با بحث امام رضا و با بحث امام حسین علیه السلام و با بحث قزوام همراه خواهد بود. ما یه رضایت از خودمون داریم، خیلی مهمه توجه داشته باشید. اگه کسی تو مجلس ما این حالت رو داره، باید خودش رو بشکنه. حالت رضایت از خیش یعنی چه؟ یعنی یه کسی موفق میشه، صبح ها میاد نماز و زیارت عاشورا و زورام نماز جماعت و شبام نماز جماعت، از این موقعیت خیلی راضیه، از خودش راضیه که موفق شده، نماز میاد، زیارت عاشورا میخونه. امیرالمومنین فرمودن رضا که ان نفسک دلیل و سخافت عقلک، اگه از خودت از جهت اخلاقی و معنوی راضی بودی، بفهم که عقلت خرابه. کسی که عقلش خراب نیست، تو امور اخلاقی و معنوی پیوسته خودش را مقصر می داند. تو اون دعاوام هست، لا تخرجنی عن تقصیر، خدایا من از این حالت خارج نکن که پیوسته من خودم را مقصر بدانم. اگر میام نماز جماعت، به فکر باشم چقدر کوتاهی دارم. کسانی که نماز جماعت پیغمبر اکرم میمدن، بعضی هاشون پرده از جلو چشمشون برداشته بود، بهشت و جهنم رو میدیدن. چقدر من عقبم. آیت الله العظمى بهجت حفظه الله تعالی میفرمودن یکی از علمای یزد به مقامی رسیده بود که امام زمان علیه خدمت امام زمان علیه السلام هم رسیده بود، ولی صبحا بعد از نماز خودشو میزد محکم، میگفت خدا مقصرم، میترسم پس فردا بگی به من چرا یهودی ها یهودی موندن به جهت کوتاهی های تو، مسیحی ها مسیحی موندن به جهت کوتاهی های خودت. در مقامات معنوی و اخلاقی ما خودمون را باید با بزرگان قیاس کنیم و ببینیم چقدر کم داریم، چقدر مقصریم، چقدر پایینیم. نه پرده از دل ما برداشته شده، نه از چشم ما برداشته شده. میگه یه نماز جماعت و یه زیارت عاشورا و اینا شد کار؟ تمام شد؟ ما به مقاماتی باید برسیم و نرسیده ایم. اولیاء خدا به مقاماتی رسیدند و ما وامونده ایم. اونا به عظمتهای، ببینید انسان تا کجا میتونه برسه و ما همون تو چاه مونده ایم. یه سید مرتضای کشمیری بودن که بیشتر توسلات من هم به ایشونه، وقتی که حاجتی دارم به ایشون توسل پیدا میکنم. ببینید انسان به کجا میتونه برسه و عقب افتاده. این آیت الله سید مرتضای کشمیری در نجف بودن. ببینید مقام انسان را، در اون زمان نجف که پنکه نبود و کولر نبود و اینها، مردم نجف مجبور بودن سرداب میکندن و میرفتن تو سرداب و برای اینکه بتونن گرمای بالای 50 درجه رو گاهی تحمل کنن یا حدود 50 درجه رو. سرداب هایی که نجف میکندن متفاوت بود. گاهی سرداب ها 40 پله 30 پله میخورد میرفتن زیر زمین. سرداب هایی که 30 یا 40 پله داشت هم بسیار خنک بود و هم بسیار خطرناک. بسیار خطرناک برای چی؟ چون هم اکسیژن اونجا کم بود و هم میزان رطوبت هوا بسیار بسیار زیاد بود. اگه یه کسی 1 ساعت 2 ساعت میخوابید خوب بود، ولی بیشتر بعضی از سرداب ها احتمال فرج شدن را داشت. یعنی اگه کسی 5-6 ساعت اونجا میخوابید با اون سطح رطوبتی که اونجا بود احتمال داشت که کسی فلج بشه. یکی از علمای نجف با خانومش میرن تو زیرزمین سرداب 30-40 پله‌ای، خسته بودن گرمای بالا، اونجا خوابشون میبره چندین ساعت بیشتر از حد معمول. بعد اون عالم بزرگوار از خواب بیدار میشه، میبینه پاهاش دیگه حرکت نمیکنه، فلج شده. به زنش میگه خانم تو دیگه چیکار میکنی؟ میگه منم پاهام حرکت نمیکنه، منم شدم مثل تو. میگه پس دوتایمون زنده به گور شدیم. اون زمان که موبایل نبوده که از تو زیر زمین تماس بگیرن بیاد ما رو نجات بدید، فریادم میکشیدن به گوش هیچ کس نمیرسید. میگه خانم آماده مردن باش، هر دومون زنده به گور شدیم، هر دو زنده به گور شدیم، تمام شد. هر دو افسرده و غمناک و گریان میشن. یه دفعه این عالم بزرگوار به یاد سید مرتضای کشمیری میفته و مقام ایشون. نمیگه خدا منو نجات بده وا، ببینید مقام انسان را میخوام بگم. نمیگه امام حسین امام زمان، میگه سید مرتضای کشمیری اگر ما نجات پیدا کردیم یه دینار عراق نظر تو میکنیم. این جمله رو میگه، یه کمی طول میکشه، نه ای خون تو رکاش داره میدوه. به زنش میگه تو چه حالتی داری؟ میگه منم مثل این که پاهام داره متحرک میشه. میگه تکون بده. زنش پاشو تکون میده، تکون میخوره، خودشم تکون میده، میده تکون خورد. میگه بلند شو که بریم. بلند میشن میگن میتونیم، بلند میشن از پله ها میان بالا، میگن حالا که خدا ما رو نجات داد به برکت نظر بر سید مرتضای کشمیری، حالا لازمه با سرعت وضو بگیریم بریم زیارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چون این عمر دوباره ماست، این زندگی جدید ماست. وضو میگیرن با خانومشون به سرعت به طرف حرم امیرالمؤمنین. تو راه برخورد میکنن به سید مرتضای کشمیری. تا که سید مرتضای کشمیری چشمش به این عالم میفته میگه یه دینار منو بده. آدم اینطوری میتونه بشه؟ من خودمم الان وقتی که مشکل و تنگنایی دارم توسل به خود سید مرتضای کشمیری پیدا میکنم. اونا مثل ما بوده به این مقام رسیده، حالا ما چقدر تو چاه افتاده ایم، چقدر عقب افتاده ایم. حضرت فرمودن اگر کسی از موقعیت اخلاقی و معنویت خودش راضی باشه، دلیل اینه که عقل و خرد نداره. یه رضایته، یه رضایت رضایت خلقه، اینا شه دادنیست و گفتنیست و مورد توجهه. یه سری جاها هست رضایت خلق خدا را باید به دست آورد. مثلا رضایت پدر و مادر واجب ما به دست بیاریم، رضایت خدا در رضایت پدر و مادره. از این جهت گفتن اگر سفری کردید که پدرتون ناراضی است، نمازتون رو تو این سفر تمام بخونید، نماز شما شکسته نیست. میگید مسافرم، باشه شما مسافرید، ولی چون پدر از دستتون راضی نیست در این سفر، یعنی این سفر را پدر راضی نیست، خدا به عنوان سفر قبول نداره، شما اگه 2 میلیون کیلومترم راه رفتید همه جا نمازتون رو تمام بخونید، چون رضایت پدر، رضایت خدا در رضایت پدر و مادره. در کارهای مشروع تو معاملات و عقود باید رضایت دو طرف باشه، هم این طرف راضی باشه هم اون طرف معامله. این رضایت ها کسبش واجبه یا لازمه یا شرط صحت معامله است. و اما رضایت مردم در چیزی که مورد رضایت خدا نیست، لازم نیست مردم رو راضی کنیم. آقا میگن داماد اومده خواستگاری، میگه که میخوام شب عروسی ارکستر بیارم، اگه بگیم نه ناراحت میشه، ناراحت بشه به جهنم، خدا ناراحت میشه، مهم نیست، امام زمان علیه السلام ناراحت میشن، مهم نیست. این داماد 2 متری مهمه رضایتش؟ به جهنم که ناراحت بشه. ایمان داشته باش، تقوا داشته باش، بگو من راضی نیستم دختر ما به کسی که ارکستر بیاره نمیدم. وقت ببین چی میکنه خدا با تو. ولی بعضیا رضایت خلق خدا را بر رضایت خدا غلبه میدن. من زنگ میزنم میگن چرا این کار کردی؟ میگه داماد گفت دلش میشکست. آقا حرام حلقه بر مرد، حرامه. یعنی لحظه به لحظه هر که انگشتر طلا یا حلقه طلا دستش باشه، با لحظه به لحظه گناه میکنه. داماد رو میبرید براش هدیه بخرید، اگر گفت طلا میخوام بگید خدا، امام زمان، امام حسین، همه اماما گفتن طلا بر مرد حرامه، خدا ناراضی است، به جهنم. تو میخوای راضی باش یا نباش، رضایت خدا را باید بر رضایت خلق غلبه داد، نه رضایت خلق را بر رضایت خدا. یکی از مشکلاتی که دموکراسی داره امروز تو دنیا اینه که تو دموکراسی رضایت خلق بر رضایت خدا غلبه داده میشه. یعنی اسرائیل پلید، حزب کارولیکودش، اون میگه من بیشتر میکشم، اون میگه من بیشتر میکشم. آدم کشی سبب رضایت خلق میشود و رضایت رای مردم برای رای دادن. آدم میکشن تا مردم رو راضی کنن بهشون رای بدن. اسلام میگه وقتی که تضاد ایجاد شد بین رضایت خلق و رضایت مخلوق، شما رضایت خالق و رضایت مخلوق، شما رضایت خالق رو بگیرید. پدر ناراحت میشه بشه، در اینجا پدر ناراحت میشه بشه، مادر ناراحت میشه بشه، فرزند ناراحت میشه بشه، داماد ناراحت میشه بشه. رضایت خدا رو باید دید. یه رضایت به اعمال مردم داریم، این خوبه، قابل توجه در اسلام. امیرالمومنین فرمودن الراضی به فعل قوم کداخل فیه معهم. اگه اون سر دنیا یه کسی یه کار زشتی بکنه و ما راضی باشیم، در گناه او شریکیم، باید اظهار براءت کرد، اظهار بیزاری کرد. نمیشه حسینی موند و در برابر اعمال ظالمان نیز ساکت بود. این حسینی بودن نیست، این یزیدی بودنه، نه حسینی بودن. بعضی ها ادعای حسینی میکنند. این سخن امیرالمومنینه. میفرمایند اگر کسی راضی باشد به فعل بد دیگران، به کار دیگران، در گناه دیگران شریکه. اصلا جنایت های بزرگ بسترش رضایت مردمه. چرا صدام جنایت کار شد؟ چرا رضا شاه جنایت کار شد؟ چون یه مش مردم راضی و ساکت پیدا شدن. چرا یزید امام حسین را کش؟ چون یه مش مردم ساکت و راضی پیدا شدن. میگفتن ما به مسجد و محراب اکتفا میکنیم، مریدانمون هم کاری به سیاست ندارن،
چون خودمون و مریدانمون کاری به سیاست نداریم، پس حسینی هستیم. نه خیر، شما یزیدی هستید، شما عمر ابن سعدید. چون یزید، چرا یزید شد؟ چون یه مش نمازخون ساکت پیدا شد، یه مش نمازخون راضی که در برابر ظلم، در برابر جنایت اصل عمل نشون ندادن. همیشه زادگاه پیدا شدن یزیدیان و یزیدها سکوت مردم بوده، رضایت مردم بوده. اگه مردم در برابر ظلم ساکت نمیموندن، مثل آخوندهای سنی، مثل حاکمان عربستان، اسرائیل تو یه روز چند تا مسجد رو بمباران نمی کرد، قرآن ها رو زیر بم قرار نمی داد. و این حالا اول کارشه. این بیچاره های عرب ساکت تنپرور عیاش تو خلیج و تو عربستان سعودی خیال میکنن اگه ساکت موندن میتونن عیش و نوش کنن، نمیدونن که اگه ساکت موندن اسرائیل به سراغ اینها میاد. ظلم اینطوریست، اگه در برابرش سکوت کردن، ظلم گسترش پیدا میکنه، دامن ما را میگیره. حضرت فرمودن الرازی به فعل قومن کداخل فیه معهم، کسانی که اظهار براءت و خروش و عکس العمل در برابر ظلم ندارند، اینا مثل اینن که در اون کار شریکند. امروز در سرتاسر دنیا هر کس در برابر اعمال صهیونیست‌ها عکس العمل جدی نشان ندهد، در اعمال صهیونیست‌ها شریک است. یه روز یکی از عزیزان از من پرسیدن، میگن اهل غزه سنی اند، سنی باشن، ملاک اسلام سنی و شیعه نیست، ملاک اسلام مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حسن و حسین فرمودن کونو للظالم خصما و للمظلوم آونا، یاور مظلوم باشید هر دینی که میخواد داشته باشه، و دشمن ظالم باشید هر مذهبی که میخواد اون داشته باشه. اگه شیعه داره به یه یهودی ظلم میکنه، ما دشمن شیعه باشیم و یار یهودی. این منطق اسلامه. اومد به امیرالمومنین علی علیه السلام گفت یکی از شیعیان شما، طرفداران شما خط کشیده به خوک من، یعنی خوک داشتم، من مسیحیم، خوک دارم، خوک میخورم، مالمه، ولی یکی از شیعیان شما خط کشیده به پوست خوک من. امیرالمومنین نفرمودن خوک نجسه، غلط کردی که خوک داشتی، برو گم شو. نه، مسلمان ها احضار کردن، جریمش کردن که چرا به خوک مسیحی خط کشیدی به پوستش. امیرالمومنین مسلمانان به اصطلاح طرفدار معاویه حمله کردن به شهر انبار، خلخال از پای یک زن یهودی کشیدند. امیرالمومنین فرمودن اگر کسی از قصه بمیرد حد بشه. مسلمان حمله کرده بود به یهودی، حالا یهودی حمله کرده به مسلمان. ملاک اسلام، منطق اسلام مظلومیته. در سرتاسر دنیا هر کس مظلوم واقع شد، اسلام میگوید ما باید یارش باشیم، و هر کس ظالم واقع شد، ما باید دشمنش باشیم. اگر چنین نبودیم، ظلم او به ما میرسه. تو رادیو فردا که رادیوی دروغ و کذب و افسانه بازی است، دیدم یه کسی پیامک داده بود رادیو فردا، میخون فلسطین چه ربطی با ما داره که ایران خودشو میکشه؟ فلسطین برادران و خواهران مسلمان ما هستن، هم قبله ایم، هم کتابیم، پیامبر ما یکیست، کتاب ما یکیست. غیر از اون اونا انسانند. چرا آمریکا اومده افغانستان؟ افغانستان چه ربطی به آمریکا داشت؟ عراق چه ربطی به آمریکا داشت؟ این
منطق به من چه و به تو چه منطق اسلام نیست. منطق اسلام اینه در سرتاسر دنیا اگر ظلمی واقع شد ما باید در برابر ظلم بیستیم، حتی به انگلیس و شورای امنیت بگیم شورای کثیف امنیت، چرا انگلیس ده ها سال جزایر فاکلند آرژانتین را غصب کرده و نمیدهد، باید بدهد. اگر مردم دنیا در برابر ظلم بیدار بودند ظلم فراگیر نمیشد، وقتی که ساکت شدند ظلم همه گیر میشه. من بارها اینو رو منبرام گفتم، استاد ما میگفت صدام حسین اول کارش بود قوی نبود، اومد تو کربلا سخنرانی کرد، تو سخنرانیش گفت مردم در کربلا همه شهید شدن اصحاب امام حسین، یه نفر شهید نشد و اون لیاقت شهادت را نداشت. گفت لأنه امه ایرانیه، گفت علت شهادت به شهادت نرسیدنش این بود که مادرش ایرانی بود. گفت میدونید اون کی بود؟ اون امام سجاد بود. لیاقت نعوذ بالله لیاقت شهادت را نداشت، علتش هم این بود که مادرش ایرانی بود. گفت شیعیان عراقم تو کربلا پاسخنرانی صدام یه کسی حرف نزد. وقت که حرف نزدن ساکت شدن، یکی از اینجا یکی از اونجا یکی از وسط، همه ریخته بودن تکه تکش کرده بودن. 30 سال بهشون ظلم نمی کرد. بعد از اینکه صدام سقوط کرد چرخ گوشتی پیدا شد. برای چی؟ آدمهایی که صدام مینداخته بود توش اینا از اون طرف چرخ کرده میمدن بیرون. اگه وقت که این جمله رو گفت در برابرش ایستاده بودن 30 سال این کارشون نمیکرد. سفر اولی که من به کربلا رفتم دیدم دور صحنه دور زریح امام حسین سوراخ سوراخه، زریح امام حسینم سوراخ سوراخ بود بعضی جاهاش. گفتم چی شده؟ گفتن صدام که حمله کرد مردم پناه آوردن به زریح امام حسین، 600 نفر رو همین جاها کش. اگر روز اول که گفته بود لیاقت شهادت نداشت چون مادرش ایرانی بود، اینا همه هجوم آورده بودن تکه پارش کرده بودن، ولو 10 تا کشته می دادن 30 سال ظلم براشون حاکم نمی شد، 30 سال مردم را نابود نمی کرد. مردم مدینه امام حسین را یاری نکردن، عده‌شون در برابر ظلم مدینه ظلم بنی امیه ساکت شدن. میتونید نتیجه چی شد که امام حسین رو یاری نکردن؟ خیال کردید با آرامش زندگی کردن؟ تونستن آرام زندگی کنن؟ امام حسین رو تنها گذاشتن؟ بعد قیام حره شد. بعد از قیام حره مسلم ابن عقبه رو یزید فرستاد، مردم مدینه رو قتل عام کرد و با هزاران دختر و زن این ارتش مسلم ابن عقبه تجاوز کردن. گفتن سال بعد هزاران هزار بچه نامشروع در مدینه به دنیا اومد. وقت که در برابر حق ساکت بنشینند، در برابر ظلم بی تفاوت باشن، اینطور میشه. خودشون هم مسئول نمیمونند. میگه میشه مسجد رفت نماز خوند ولی در برابر ظلم ساکت ماند؟ حضرت فرمودن الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم. اینم یک رضایت. یه رضایت هم این که آرامش آوره اینه، راضی بودن به اون چی خدا بر ما مقدر کرده، نه اون چی تنبلی ما به وجود آورده، بیفکری ما به وجود آورده، اون چی خدا بر ما مقدر فرموده. دست من نبوده که پسر بشم یا دختر، دست منم نیست که. البته یه سری روایات داریم از نظر علمی هم یه عواملی بر شمرده شده که میتونید شما پسر داشته باشید یا دختر، ولی به طور کلی نیست. عمده دست خدای متعاله که من پسر داشته باشم یا دختر، این راضی باشم. من یه مرد دریابانی رو دیدم شمال ایران، 8 دختر داشت. برادرشون گفت دختر اولی که خدا بهش داد خونه رو ترک چند روز، خیال کرد زنش مقصره که دختر زایید. دختر دومی را که داد چند رو بیشتر خونه رو ترک کرد. هر چی خونه رو ترک میکرد خدام بیشتر دختر بهش میداد تا 8. 8 دختر بهش داد. بعد حالا ببینید خدا چه کرد، دامادایی بهش داد که هر دامادیش به یه دنیا میارزید. حالا نشسته قصه میخوره، یه چرا وقتی دختر خدا به من میداد من ناراحت بودم؟ دختر دست خداست، دختر داد باید راضی باشیم. امام صادق دیدن یکی از اصحابشون ناراحته، گفتن که چرا ناراحته این مرد؟ خودش حرف نزد از بس ناراحت بود. یه رفیقی داشت به امام صادق گفت که این زنش دختر زاییده، این ناراحته، حرف با کسی نمیزنه. امام صادق به این مرد گفتن که اگر وقتی که خدا میخواست بچه بر تو انتخاب کنه به تو میگفت تو انتخاب میکنی پسر بودن یا دختر بودن را، یا منی که خدایم انتخاب کنم تو میگفتی من انتخاب میکنم یا واگذار میکردی به خدا؟ گفت واگذار میکردم به خدا. حضرت فرمودن خب حالا خدا انتخاب کرده برای تو دختر را، چرا ناراضی هستی؟ این رضایته که امیرالمومنین فرمودن کل راضٍ مستریح. به به به، هر کی به اون چه خدا براش مقدر کرده باشه راضی باشد در آرامش و آسایش به سر میبره. اینم رضایت آوره، اینم خوشنودی آوره. خب بحثم ناتمام ماند، انشاءالله روزهای آینده زنده باشیم بحث رو ادامه میدیم انشاءالله. چند جمله هم ذکر مصیبت. سرور عزیزمون آقای دوست علی ذکر مصیبت کردن از عبدالله ابن الحسن. منم تو این جلسه تو این چند روز ذکر مصیبتی نشده از قاسم ابن الحسن. شهدای کربلا یه خصائصی داشتند، یه ویژگی هایی داشتند خیلی عجیبه. مثلا ویژگی های شهادت امام، شهادت حضرت ابوالفضل اینه تو کربلا، این عجیبه. به ضرس قاطع چشم هیچ کس آسیب ندید مگر چشم حضرت ابوالفضل علیه السلام. تو کربلا دو نفر بدون زره مورد حمله قرار گرفتن. یکی عابس بود، عابس قهرمان بود، زره پوشید و اومد به میدان، دید ارتش ابن سعد پستند و بی نهایت پستند. قانون میدان اینه، یه قهرمانی میاد به میدان، یه قهرمانی میاد جلوش، این قهرمان با این قهرمان می جنگه. اگه اون شکست خورد یه قهرمان دیگه میاد، دوباره این با اون می جنگه، اگه شکست خورد یه قهرمان دیگه میاد، تن به تن. قانون جنگ های قدیم بوده. عابس اومد به میدان، دید که می ترسن ازش بیان به میدان، سنگش می زنن. گفت این چه قانون جنگه؟ شما من رو از مرگ می ترسونید؟ ناراحت شد این وجود مقدس عابس. خدا به مقام عابس امروز همه مون مورد عنایت قرار بده. اینقدر قهرمان بود و عاشق، گفت این چه قانون جنگه؟ شما من از جنگ میترسونید؟ زرهشو کند انداخت دور، با بدن بدون زره با پیراهن عربی اومد به میدان. عاشق بود، با پیراهن عربی اومد به میدان بدون زره، ولی خدا میدونه چقدر را کش و چقدر از دم شمشیرش فرار میکردن.
اون آخرام که سرشو بریدند و بردن بر ابن سعد، اون میگه من بریدم، اون میگه من بریدم. ابن سعد گفت این قهرمانیه که یه نفر نمیتونست اینو بکشه، کسی بی خودی نگه من، اینا همگی کردند که تونستن بکشندش. این یه نفر بود، خدا به مقام او به ما هم عنایت کنه انشاءالله. یه نفر دیگه وام بی زره اومد به میدان. بی زره اومدن به میدان خیلی سخته با. میدونید یعنی چه؟ زره یه لباس آهنیه. تیر میزنن تو آهنا گیر میکنه. شمشیر میذارن به آهنا میخوره، برخورد میکنه. ولی بی زره اومدن به میدان یعنی شمشیر میزنن دیگه مستقیم وارد بدن میشه. اون یه نفری که تو کربلا استثنایی بود، یا الله، بی جهت نیست که جوونا گفتن اگه بی خونه بودید توسل به قاسم ابن الحسن پیدا کنید خدا خونه بهتون میده. آقا چرا قاسم ابن الحسن بی زره اومد؟ علتش این بود چند تا زره پوشوندندش بر بدنش بزرگ بود، متناسب نبود. آقا این ماه نوه زهرا بی زره اومد به میدان، حمله کردن به این بزرگوار. این یکی از ویژگی هاشون بود که بی زره بود. ویژگی دیگرش چی بود عزیزان؟ آقا طوری بر این بزرگ مرد، بر این جوان عزیز مصیبت پیش اومد که تو حادثه کربلا به خدا قسم بر هیچ کس پیش نیومده. بی جهت نیست. گفتن جلوی حضرت آیت الله العظمى شیخ عبدالکریم حائری یکی از روزخونها مصیبت قاسم ابن الحسن را خون. ایشون بعد به اون روزخون فرموده بودن هر جا تو عمرت دیدی من هستم دیگه این روزه را نخون، من طاقت ندارم، من طاقت ندارم. یا الله یا الله یا الله. آقا اومد به میدان. یادگار امام حسن. حمله کردن بر این بدن بدون زره، از اسب زمین افتاد، عموش رو صدا کرد. آخه یتیم بود. تو دست آقای امام حسین بزرگ شده بود، پناه غیر از آقای امام حسین نداشت. بی جهت نیست که وقتی که میخواست به میدون بره و امام حسین اجازه نمیدادن، گفت عمو جان اگه یه نوشته‌ای بیارم اجازه به من میدید؟ گفتن بله. رفت وصیت پدرش امام حسن رو آورد، گفت ببینید بابام وصیت کردن پسرم روز عاشورا که برادرم تنها میشه او را یاری کن. عمو به من اجازه بدید. اجازه دادن، مقاتل نوشتن، دست گردن امام حسین کرد و امام حسین دست گردن قاسم. اونقدر گریه کردن که هر دو غش کردن. حالا آقای اون نزدیک تاسوعا و عاشورای ما، من یه سوال از شما دارم. یه کسی که قش میکنه میگه با آب به هوشش نمیاره، آقا مصیبت ویژه رو بگم، مصیبت خاص. وقتی که عموش امام حسین صدا زد، امام حسین با سرعت حرکت کردن به طرف قاسم. وقتی که با سرعت حرکت کردن، دشمن از جلوی امام حسین فرار کرد. ولی چطوری فرار کرد؟ از رو بدن قاسم فرار کرد. قاسم زنده زنده زیر پای اسب‌ها قرار گرفت. بذارید این جمله رام بگم. یا بقیت الله، ای امام زمان. یه نفر دیگه وام بود زیر پای اسب دشمنان قرار گرفت. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الاعظم يا الله 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 العظيم يا الله العظيم يا الله العظيم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم خدایا وجود انور امام زمان علیه السلام از آفات و بلیات مسئول و محفوظ بدار در ظهورشون تعجیل بفرما توفیق در که حکومت و دولت و رضایت و زیارتشون نصیب همه ما بگردان اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا به مقام قاسم ابن الحسن خدایا به مقام قاسم ابن الحسن حاجات حقه همه عزاداران همه مسلمین در این لحظه برآورده به خیر بفرما خدایا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم خدا به مقام قاسم ابن الحسن به مقام قاسم ابن الحسن اسرائیل و انگلیس و آمریکا و هواداران و مزدوران و همدستانشون رسوا ذلیل مغلوب و منکوب بدار خدایا قرآن ما را تکه پاره کرده مساجد ما را خراب کرده خدا نابودشون بگردان اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم کشور ما کشاورزان ما کارگران و کارمندان ما کسبه و بازاریان ما دانشگاهیان ما طلاب و علما و مراجع و رهبر معظم ما معزز و منصور بدار خدایا به فضل و کرمت در این روزها همه ما را از همه گناهانمون، از همه عیوبمون، از همه دیونمون پاکمون بگردان. خدایا دیگه در ظهور حضرت مهدی تعجیل بفرما به رحمتک یا ارحم الراحمین.